الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبو القاسم محمد
اللهم صل على
وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. در ادامه مباحث معرفت و شناخت خداوند، از مباحثی که ضرورت داره مطرح بشه بحث فطرت. در جلسه گذشته بحثی مطرح شد، سوالی بلکه مطرح شد که ادله اثبات خدا چیست. رفقا ادله مختلفی رو ارائه کردند، خیلی هاشون بحث فطرت رو مطرح کردن، اما خب تقریر کاملی نبود. این جلسه به طور متوسط ما تقریری داریم نسبت به برهان فطرتی بود. در ارتباط با ابتدا معنی فطرت چیه؟ فطرت به معنای سرشت، به معنای تار و پود، به معنای خلقت. برای همین هر چیزی که میگن فطریه، اون در ارتباط با حقیقت اون شی، در ارتباط با تار و پود اون شی، در ارتباط با خلقت اون شی قرار گرفته. هر چیزی که فطری باشه، برای همین هر چیزی که فطریه سه ویژگی داره. یک این که همگانیه، یعنی اگه یه چیزی فطری انسان‌ها باشه، اون چیزی که در ارتباط با حقیقت انسان باشه، تمام انسان‌ها واجد اونه. امر فطری یک امری هستش که همه جاییه، یعنی اینطوری نیست که بعضی جاها با انسان باشه، با تار و پود انسان باشه، بعضی جاها با تار و پود انسان نباشه. انسان که هست فطرت هست، هر جا که انسان هست فطرت هست. نکته آخر محو نشدنیه، یعنی نابود نمیشه. چیزی که فطری باشه در ارتباط با حقیقت اون شی باشه، هیچ وقت نابود نمیشه. لذا مسئله فطرت با عادت فرق میکنه. اموری که برای انسان عادت میشه، ابتدا در مورد انسانها همگانی نیست. گروهی عادت دارن صبح چایی بخورن، گروهی عادت دارن صبح غذای پختنی بخورن، گروهی عادت دارن به صورت خاصی بخوابن، هر کسی عادتهای مختلف داره. در تار و پود انسان که باشه، که حقیقت انسان که باشد، اون حالت هم باشه اینگونه نیست، همه جایی هم نیست. یعنی همه جا باید این عادت و فرد داشته باشه، خیلی برعکس امر محو نشدنی هم به صورت فطرت که گفتم نیست. مثلا یه نفر عادت داره که صبح بلند میشه چایی بخوره، یه مدت نخوره، عادتش برطرف میشه. گروهی عادت به خیلی خواب بعد از ظهر دارن، اگه نخوابن سردرد میشن، یا چند روز نخوابن اون عادتشون تغییر میکنه، از بین میره. پس این با فطرت فرق میکنه. فطرت اون حقیقتیه که با تار و پود و اون انسان گره خورده. حالا یک سری مثالهایی رو برای امور فطری من بزنم. مثلا علم جویی در فطرت همه انسانایی، این که بخوام به کمالات برسم، بخوام به یک موقعیت بالاتر برسم، به یک کمالی برسم، این یک امر فطری. ادعا سر اینه که معرفت خدا هم فطریه. خوب دقت بفهمید، این برهان فطرت چی رو میخواد بگه؟ میخواد بگه که همینطور که خیلی از امور فطریه، یعنی تا اون حقیقت هست در همگان در همه جا محو شدنی هم نیست، معرفت خدا هم امر فطریه، یعنی خود خداوند معرفت خودشو در درون حقیقت هر انسان قرار داد. برهان فطرت اینو میخواد بگه. حالا ببینین این که در حقیقت انسانه، پس روشنه که از قسم داده های حصولی نیست. گاهی اوقات بنده یک کتاب رو میخونم، تا قبل از اینکه این کتاب رو نخونده باشم علم به این کتاب ندارم، وقتی این کتاب رو میخونم علم به این کتاب پیدا میکنم، اینها رو تحصیل کردم. اما این از یافته های حضوری انسانه، یعنی تا وقتی هستم، از ابتدا که بودم تا وقتی که میخوام بمیرم، این در تار و پود من هست. لذا این روایتی که مرحوم علامه مجلسی، خیلی از بزرگان، حتی از منابع اهل تسنن هم نقل شده، مرحوم علامه مجلسی در جلد سوم صفحه 281 نقل میکنه، میگن کل مولودن یولد علی الفطره و انما ابواه یحودانه و ینصرانه و یمجسانه. میگه هر کسی رو خداوند، هر انسانی که به دنیا میاد با فطرت به دنیا میاد. این پدر و مادرشن که اینو مسیحیش میکنن، یهودیش میکنن، مجوسیش میکنن، اما اون چیزی که در ارتباط با این فرد هست، این مولودی که به دنیا میادش، این همراه این فطرته، فطرت خداشناسیه. یعنی خداوند معرفت خودشو در اینی که اینو خلق میکنه در تار و پود این قرار میده، اینو اعطای به روحش میکنه، این حالتو داره. این مستور میشه، پنهان میشه، کمرنگ میشه، اما هیچ وقت از بین نمیره. در مواقعی خودشو نشون میده. مثلا فطرتی که من مثال بزنم، گاهی اوقات در لغت میگن یه سیبی رو شما با شدت که میزنی به آب، این میره در دل آب. همون لحظه‌ای که یه مقدار از سیب از آب میزنه بیرون، همون شکافی که ایجاد میشه، اونو تعبیر به فطرت میکنه. میگن در دو موقعیت این به درجه اعلای خودش این معرفت میرسه. یکی در حالت استراب، وقتی یک فرد مستر میشه، در شرایطی قرار میگیره که واقعا احساس میکنه که خلق نمیتونن کاری انجام بدن، اون معرفت فطری که در ارتباط با روح انسان هستش، اون خودش آشکار میشه. یعنی در اون لحظه خدا رو کامل مییابد. اینایی که مییابد، عرض من اینه که ما به هیچ وجه در مسئله خداشناسی معرفت به ذات خدا پیدا نمی کنیم، به خاطر که ما مادونیم و مادون نمیتونه اشراف به مافوق خودش داشته باشه. این فقط معرفت به وجود خداست و معرفت به این جهتی که ما تنزیه میکنیم خدا را از بسیاری از صفاتی که در ذهنمون هست، از صفات مخلوقات خدا رو تنزیه میکنیم، پاک میکنیم. خدا جسم نیست، خدا محدود نیست، خدا عاجز نیست، خدا فقیر نیست، خدا نقص نداره، خدا ظالم نیست. اون معرفتی که در نظر میگیریم این معرفت. حالا بیان شده که در وقتی که گروه ها در استقرار قرار میگیرن، مثلا گروهی از افرادی هستش که در کشتی هستن، این تعبیر در روایات اومده، در قرآن هم داریم، در یک کشتی قرار گرفتن، خب هیچ کی هم نیست به کمکشون برسه، دریا طوفانیه، لحظاتی رو میبینن که دیگه کم به کم این کشتی داره به آب فرو میره. قرآن این تعبیر رو داره، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوَ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. میگه انگامی که سوار بر کشتی میشن، در اون شرایط به تعبیر قرار میگیرن، میخوانن خدا رو به اخلاص کامل در دین، یعنی خالصانه در همون دریا که میخوان غرق بشن خدا رو میخوانن. فلما نجاهم، هنگامی که نجات پیدا میکنن از این طوفان، الالبر، وقتی به خشکی میرسن، ازاهم یشرکون، مشرک میشن، دوباره همون سبک شرک خودشونه. میخوام بگه در حالت اضطرار اون چیزی که درون انسان تار و پود انسان اون حجاب ها میره کنار، اون چیزی که مستور شده اون خودشو نشون میده. مثل اون سیبی که داخل آب میذاریم داخل آب خودشو نشون نمیده، روی آب نیست، همون لحظه‌ای که میزنه بیرون. در حالت اضطرار هم میگن چنین حالتی برای انسان ها به وجود میادش. یکی در این حالت، یکی دیگه در چه حالتی خودشون نشون میده معرفت خدا؟ گفتن در این حالت که انسان خودش توجه، خودش بخواد توجه به خدا داشته باشه، یعنی نفس ارتباط با خدا. یه وقت میبینه این دل کنده شد، گویی بین خودش و خدا هیچ حائل و مانعی جدا کننده ای نمیبینه، واقعا میابه اون حقیقتو. که خب این واقعا چه بسا در زندگی ما پیش اومده، در وقتی که یک حالتهایی داشتیم که هر کسی در زندگی خود با خدا هم داشتیم صحبت میکردیم در خلوت خودمون، دیدیم یه حسی هستش که به طور عادی ما این حالت رو نداشتیم، یعنی جوری اعتقاد به خدا داریم، جوری خدا رو یافتیم، جوری معرفت به خدا داریم که در حالتهای دیگه اینطوری نیستش. یا در حالت اضطرار میبینیم که واقعا از ته دل این حالت هستش. یکی از این آقایون رفقا برای ما یه خاطره نقل میکردش، حالا این جالبه، این خاطره تنبه هم بشه واسط این بحثای خدا شناسیم. میگفت دقیقا همینطوری بود، شما سوار کشتی بودیم، میداشتیم میرفتیم، دریا طوفانی شده شو قسمتی از امکانات کشتی از کار افتاد، اعلام کردن که در حال این جلیقه ها رو بپوشین و آماده باشین، احتمال داره که غرق بشین در چنین شرایط. میگفت روز قبلش که ما مسافرتی داشتیم که در این کشتی بود، با یه بنده خدایی بودیم منکر خدا بود، با هم بحث میکردیم به زبان انگلیسی، با هم یه کلکل میکردیم، آقا جون گفت خدا نیست، من گفتم خدا هست، هر دلیلی که بهش میآوردم اون انکار میشد. میگفت وقتی چنین موقعیتی شد ما یه تعداد از این رفقا رو جمع کردیم، گفتیم آقا الان که دیگه داره غرق میشه بیام بشینیم یه گوشه توسل به حضرت ابوالفضل بکنیم، در همون حالت توسل به حضرت ابوالفضل همه نشستیم و شروع کردیم، یا ابوالفضل یا ابوالفضل یا ابوالفضل، دستا بلند اینا. دیدیم اون بنده خدایی که باهاش بحث میکردیم ما رو میشناختش، اصلا خدا رو که قبول نکرده بود که این از این بره کشتی به بره کشتی حالش کار، یه وقتی اومد قاطی ما دستاشو بلند کرد، یا ابوالفضل یا ابوالفضل یا ابوالفضل، اون حالتی که منقطع شده که واقعا کسی دیگه این نمیتونه کمک بکنه، او کسی که باهاش بحث علمی داشتیم و به اینجا رسیدیم که انکار خدا میگه. در چنین شرایطی خاطره ای که نقل میگه که در چنین شرایطی که بعدش هم ما باهاش صحبت کردیم یه هیچی نگفته، گفت تو این حالت انکار خدا میکردی، بعد اومدی قاطی ما یا ابوالفضل مثلا. شاید هر کدوم از ما این تجربه رو داشته باشیم. فطرتی که مطرح میکنن اینه. حالا این فطرتی که مطرح میشه شاید بگه آقا شما اگه اثبات خدا نشد که، مثل این اونه که بنده میام یارو یه نفر منکر خدای بگم نگاه کن یه چیزی در درونته تو حالیت نیست، تو لج داری میکنی، یه چیزی در درونت اون معرفت خدایه. و چی؟ وجود خدا که هست، یکتایی خدا هم هست، تو علم به اینم داری که خدای تو عالمه، خدای تو قادره. تمام این برهان در مورد فقط وجود خدا نیست، چون در مورد صفات خدا هم مطرح میکنن، میگن مثلا یک دلیلی که دلیل بر یکتایی خدا چیست، میگن اون فطرت اون حالت مییابد که او واحد است. یا دلیل بر اینکه خدا عالمه چیز، میگن اون فطرت در اون حالت مییابد که اون حقیقت، حقیقت مجهول الکون، که حالا کنه شما نمیدونیم چیه، ذاتش هم نمیدونیم چیه، اون عالم است، اون قادره، اون زنده، اون سمیع، اون بصیر، اون حکیم، همه اینها رو مییابه با فطرت. یعنی فقط اینکه وجود ادله اثبات خدا قسمتش فقط اثبات خدا میکنه، اما حالا کجا اثبات میشه که اون مثلا من حکیمه، تو برهان نیومده. میگن در فطرت علاوه بر اینکه وجود خدا رو میابه، خدای واحد میابه، خدای حکیم میابه، خدای عالم و قادر و حی میابه، همه اینا رو با هم میابه. حالا یه نفر میاد میگه آقا جون شما خدا رو برای ما اثبات کن. ما ببینیم نگاه کن یه چیزی در درونته، میگه من چیزی در درونم نیست، میگه چرا دیگه داری لج میکنی، یه چیزی در درونت هم خدا اثبات شده، هم خدا برای تو ثابت شده، هم تمام صفات خدا برای تو ثابت شده، میگه نه چیزی در درونم نیست. حالا ولی که چیزی در درونش باشه، هی تو میگه چیزی در درونت رو میگه، خب میگه چیکار؟ میگه ها دو حالت، یا باید بری با خدا راز و نیاز بکنی که اون حالت فطرت تو مستور شده، فطرت تو مستور شده، پنهان شده، باید بری شروع کنی به راز و نیاز با خدا که خودت نشون میده، میگه آقا جون من اصل وجود خدا رو قبول ندارم، تو میگی بیا برو با خدا راز و نیاز کن، میگیم خب پس راهش اینه که به استقرار بیفتی، یعنی در یه شرایطی قرار بگیری مستر بشی، حالا مسترش هم میکنی وقتی غرق هم شد از دنیا رفت، حالا بله مستر بشی در اون شرایط قرار بگیری. میگن که فرعون هم همینطوری بود دیگه، قرآن هم اشاره شده میگه که فرعون وقتی که دنبال لشکریان موسی و بنی اسرائیل که حرکت کرد به رود نیل رسیدن، آخرین کسی که از اصحاب حضرت موسی از نیل رد شد، آخرین کسی از اصحاب فرعون وارد نیل شد، یعنی اینا که کامل خارج شدن، اینا کامل وارد شدن، این آبها اومدش و اینا غرق شدن. فرعون در اون لحظه آخر میگن که اذا بلغت الحلقوم، وقتی روح به حلقوم میزه، میگن اونجا دیگه هیچ قبول نیستش، وقتی به اینجا میزه این تمومه، اون لحظه آخر میگن فرعون اونجا با خدا، ولی خب دیگه کار تموم شده بود، یعنی در حال استراحت. گاهی وقتا برهانی که زن میگن اون فرعون که میگن انا ربکم الاعلا، اونجا میگن که گفت خدا. حالا میگه آقا شما باید مستر بشی که خدا رو بیابیم. میگه چه کاریه؟ شما برای من کار علمی بکن، کار نظری بکن، مستر بشم. بعدم از کجا میدونی اون خداه؟ من اونجا تو شرایط قرار گرفتم، خب دیدم کسی نمیتونه کاری بکنه، خانخواه این قلب و روح هم متمرکز شده به یک حقیقتی که قادر کله، عالم کله. ببینید این برهان عقلی نیست، یعنی این برهان نمیتونیم برای احتجاج بر وجود خدا استفاده بکنیم، این برهان لذا میگن که دلیل ثبوتیه نه اثباتی، یعنی قابلیت اثبات رو نداره. ما براهنی داریم دو تا چهار تا برای طرف اثبات میکنیم خدا هست، کالا در جلسات بعد در خدمتتون هستیم، ولی این برهان رو نمیشه اثبات کرد که یه چیزی در درونت، شاید هم باشه میخواد لج بکنه. این هر کسی برای خودشه، یعنی با توجه با تذکر اون چیزی که در درون خودشه برای خودش آشکار بشه، یعنی اون حجاب ها بره کنار، اذعان و اعتراف به اون حقیقت بکنه. اما اگه این تذکرات رو دادی قبول نکرد، اونجا باید برهان اثباتی ارائه بدی. پس ما اصل مسئله فطرت رو به دو جهت میتونیم بفهمیم، یک از آیات و روایات فطرت استفاده بشه. خب آیات و روایات استفاده شد، اگه دلیل بخوام بیاریم میگم این دور شد که شما ابتدا باید برای من خدا رو اثبات بکنی، پیامبر رو اثبات بکنی، قرآن اثبات بکنی، بعد از آیات و روایات بر وجود خدا دلیل بیاری دیگه، این که چی. اما برای یکی که اینها رو رسیده، حالا میخواد اینه واقعا همچین معرفتی هست یا نیست، میبینید از آیات و روایات استفاده میشه که چه معرفتی رو خدا قرار داده. یکی دیگه امر وجدانه، یعنی هر کسی به عنوان تجربه شخصی خودش، تجربه دینی خودش، این حالت رو باید تو زندگیش که اوقات وجدان کرده باشه. این وجدان، این آیت رو باید که چنین حقیقتی هست. گروهی اومدن در مقابل فطرت، از این آیون متخصصینی هستن، حتی مسلمان هم موضع گرفتن، گفتن نه ببین اینا فطری نیست، این عقله، در همون حالت استقرار که میگه خدایت، این قبلا عقلی برهانهای مخفی رسیده بهش، یه جا ذخیره شده، عناد ورزیده، وقتی در اون شرایط قرار میگیره اون چیزی که عقلا بهش رسیده میگه همون خداست، میگه این کار عقلی بوده، لذا میگن این فطرت، این عقل فطری، عقل خودش هر اثر نیازمند به این مؤثریه. وقتی یه بچه نشسته، بچه یک ساله از پشت سرش یه اسباب بازی بذاره، اول برمیگرده پشت سرش رو نگاه میکنه، میگه با یک براهینی به اینجا رسیده اون عقل که اثر نیازمنده به مؤثر داره، حالا در شرایطی که قرار میگیره اون حجاب ها که میره کنار، اون حکمی که عقل بهش رسیده اذعان و اعتراف به اون میکنه. چون ما مال فطرت ما نداریم که. بعضی ها اینطوری گفتن، موضوع گفتن، اما خب اگه ما بر اساس روایات و آیات باشیم خیلی فطرت استفاده میشه. نکته دوم بر اساس وجدان، ما میگیم امر قلبیه، امر وقتی که ارتباط برقرار میکنیم، وقتی که در حالت بعصا و ذرا و استراب و استراب قرار میگیریم، اونجا میگیم ذهن ما اونجا برهانه یه حرفان، قلب ما داره به سمت اون حقیقت میره. یعنی میخوام بگم که بعضی ها اینو وجدان کردن، بودن ما وجدان کردیم، کار عقلی نیست. مطالب درون دینی هم میگه کار عقلی نیست، عقلیه، کار مجزای بر اونه. اما خب به عنوان برهان ما نمیتونیم از این استفاده بکنیم، ولی خب تو کتاب ها مختلف آورده شده، ما هم میگیم مطلبش هم درسته. به عنوان فطرت یک دلیل ثبوتی نه اثباتی، مورد قبول هر کسی برای خودش، قبل از اینکه استدلال و برهان بیاره اون چیز رو یافته. میگفتن که محقق دوانی شروع کرد یک کتاب نوشتن، ادله اثبات خدا، چند روز این کتاب ها رو پهن کرد و اینجا میخوند. مادرش پیرزنی بود، اومدش گفت پسر جون داری چیکار میکنی؟ گفت مادر دارم یه برهانی، یک کتابی میمیسم ادله اثبات خدا. گفت مگه خدا مخفی بوده که تو میخوای اثباتش بکنی؟ اثبات معمولا چیزی میکنن که بر افراد مخفی باشه. افالله شک فاطر السماوات والارض، خود شک اصلا جای شک داره خدا؟ با خودش فکر کرد چه کاری، راست میگه مادرم، کتاب رو جمع کرد گذاشت رفت و مال یک کار دیگه. حالا میخوام میگم که بله، هر کسی در درون خودش معرفت رو داره، اما نمیشه دیالوگ با این برقرار کرد که یه چیزی در درون ترسش رو به این حالت، اما واقعش چنینه، واقعش چنینه. از کجا داری میگی؟ بر اساس وجدان. یه نفر هم ممکنه بگه آجا من همچی چیز رو وجدان نکردم، هیچ، ما به زور که نمیم وجدانیش میکنیم این قضیه رو برش، اونجا برهان اثباتی براش ارائه میدیم یا تذکر بهش میدیم، بالاخره اون چیزی فطرتی که مستور شده کنار بیره و اعتراف و اذعان بکنه نسبت به همون مسئله معرفت الله. حالا ببینیم بحث فطرت، یک مسئله که در علم اخلاق هم مطرح کردن که یک امر تجربی هست، یک امر وجدانی هست، اینه که میگن هر چقدر افراد دلبستگی هاشون، حبشون به دنیا بیشتر باشه، این غفلت بیشتره. اینا یه نسبت مقابل هم دیگه داره، یعنی به هر میزان که دلبستگی، حب به دنیا، حب به شهوات، حب به چیزهایی که نادرست بیشتر باشه، در ارتباط ما معرفت خدا اونها بیشتر مستور میشه، اونها بیشتر مخفی میشه. لذا خیلی ها گفتن اگه چرا میشه، حالا شما خدا رو قبول داریم؟ میگیم بله. میخوای اون یقینه کامل بشه، اون یقین یا توجهت نسبت به خدا بشه، سعی بکن این دلبستگی ها، این اموری که در ارتباط با ذات مقدس پروردگار قبیح معرفی کرده، اونها رو کنار بذاری. حالا تو این فرصتی هم که هستش، من یه جمله رو، یه خاطره رو خدمت دوستان نقل بکنم. یکی از اساتیدی که ما توفیق داشتیم که خدمت ایشون حدود 15 سال تلمذ داشته باشیم، در مشهد هستن، سنشون حدود 87 سال 88 سال سنشون همین حدود هستش، اینا حضرت الله سیدان هستش، که ما توفیق داشتیم خدمت ایشون مباحث اعتقادی و فلسفی و عرفانی و کلامی مختلفی رو داده میشه. ایشون خاطری برای ما نقل میگن، این خاطره جالبه از لحاظی که بالاخره کسانی که اینقدر توجه به خدا داشتن، سعی کردن خود رو منقطع از این دنیا بکنن، در حد ضرورت از این دنیا استفاده بکنن. ایشون میگفتش که آیت الله سیدان، همسر ایشان که خدا رحمتش کرده بود، حدود 11 سال 12 سال پیش، ایشون خواهر آیت الله سیستانی در نجف که هستن، مرجع تقلید هستن، خواهر ایشان خواهر آیت الله سیستانی، همسر آیت الله سیدان. ایشون میگه ما با استاد خودمون عاشق مجتبی قزوینی رفته بودیم برای خواستگاری. خواستگاری کجا؟ دو مشهد بوده، خونه آیت الله سیستانی، پدر آیت الله سیستانی. میگم وقتی وارد شدم دیدم یه خونه مندرس، ساده ولی در این حال تمیز پاکیزه. وارد یه اتاقی شدم دیدم این قالی، این فرش چپه. بعدها که وصلت کردیم و اینا فهمیدیم که اون طرف فرش اینقدر خرابه که پشتش سالمتر بوده، اینو برگردونده، که پشتش بالاخره یه دسته، پشتش تیکه تیکه بوده، خراب بوده. میگو وقتی وارد شدم دیدم با یه خط زیبایی روی دیوار یه جمله ای رو نوشتم. جمله این بود: هازا لمن یموتو کثیر. این جمله مال سلمان فارسیه، سلمان از صحابی پیامبر. ایشان خیلی ساده زیست بود. مثلا یه منزلی که داشتش، گفتن که وقتی که آب روانه شد، رودخانه ای طغیان کرد، در شرایطی بود که این خونه ها رو آب گرفته، سلمان یه گلی میداشت همین رو ورداشت و بعد بیرون. اونا دیگه نگران بودن آقا این ظرف و ظروف وسایل مختلف اینا رو ما چیکار کنیم؟ چیز قابل توجه اینا یه گلیم بود ارزش بمونه، اول بره که بخیر چه پیدا کنه شب بخوابه. وقتی به سلمان میگم اونجا صحابه پیامبری، تو موقعیت هایی داری، چرا استفاده نمی کنی؟ بالاخره چقدر ساده زندگی می کنی؟ این جمله مال سلمانه: هازا لمن یموتو کثیر. ترجمه اینه که هازا یعنی این، هازا لمن یه برای کسی که، لمن برای کسی که یموت بخواد بمیره زیاده، همین برای کسی که بخواد بمیره این زیاده. ایشون میگو که وقتی ما وارد خونه آقای سیستانی شدیم میدونید این جمله رو نوشته استاد ما عاشق مجتبی، اینو که دید رنگش عوض شد، که رفت تو فکر که چه واقعیتیه. گاهی اوقات میبینی که بیشتر این افرادی که ارتباطات خاصی با خدا داشتن ساده زیست بودن، نه اینکه نخواستن برن دنبال کار، نه اینکه مثلا اصلا تعمد تو این جریان داشتن. حالا بنده چون در ارتباط با آیت الله سیستانی اطلاعاتی دارم خدمتتون میگم، ما توفیق شده چندین جلسه که زیارت عتبات رفتم، خونه ایشون هم رفتیم، خصوصی با ایشون صحبت داشتیم. این خونه ای که الان ایشون میشینه، این خونه ایشون هم اجاره، یعنی ایشون حتی صاحب یک خونه دست داره. اگه شما بگید تمام این وجوهات دست آقای دیگه، این وجوهات که در بود خمس میدن، حداقلش که تعلق میگیره که یه نفری که 60 70 سال درس خونده، اگه بنا باشه که تعلق بگیره، یک خونه ای داشته باشه، هر کسی که یک کاری داره انجام میده در قبالش حقوقی داره میگیره. یه معلم، حالا معلم دینی باشه، معلم ریاضی باشه، معلم هر معلمی باشه، بقیه حقوقی داره میگیره دیگه. اینا رو بذاره هم یه خونه ای نمیشه؟ ایشون یه خونه هم حتی نداره، شرایط این شرایطه. ولی خب میخوام میگم نوعی انقطاع از این مسائل دنیایی سبب میشه که اون فطرت خودشو بهتر نشون بده. اینا رو افراد باید تو گودش برن و تجربه داشته باشن. البته به این معنا نیستش که حالا اگه یه نفری که مثلا از این زینت‌های دنیا استفاده بکنه در دین ما مذموم مذمومه. نه، آیه داریم که فرمودن که بگو قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده. کی گفته که از این زینت‌های خدا استفاده نکنین، که اینها طیب و پاک باشه، در راه حلال باشه استفاده نکنه؟ اما بزرگان تعمدشون سر این بوده که ولو که از راه حلال بشن درگیر این تجملات نکنن، الا اینکه میگن این آفته، یکی از کار علمی بازشون میداره. اینا هم کدوم از کار علمی اینا رو باز میداره؟ ساده زیستی با علم بیشتر سازگاره. کسانی که اهل دانش باشن و اون جهت ساده زیستی هم داشته باشن پیشرفت بیشتری دارن تا درگیر این تجملات. و مثلا گاهی اوقات دو سه تا خونه و ویلا و ماشین، همین ذهن طرف که این خونه چجوری بود، چیکار کرد، اجاره دادیم مستاجر اون خونه، اون ماشین چجوری بود، اون مغازه چجوری بود، شاگردا فلان، این ذهن همین که درگیر میشه، باید باشه تمرکزی که باید باشه نباشه. لذا بعضیا تعمدشون تو این جریان بود. حالا میگن از مواردی که باعث میشه اون فطرت اون معرفتی که خداوند در درون انسان قرار داده این مستور نشه، یعنی هویدا باشه، آشکار باشه، نورانیت خودش رو داشته باشه، اینکه تا میتونه دلبستگی و وابستگی ها نباشه. البته تعارض هم نداره، میتونه که عرضم به حضور شما ایشون کم ناراحت نشن، با ماشین هم داشته باشه، خونه هم داشته، دلبستگی نباشه، دلبستگی وابستگی نباشه. ایشان یه تعبیر خیلی جالبی کردن از کلمات امیرالمومنین، من اینو نشنیده بودم. ایشون گفتن در روایت هستش که از امیر فرمودن که سفر، خود سفر کردن خودش دفع نوعی دلبستگیه. من فکر کردم واقعا کلام جالبیه. مثلا فرض کن شما در شهر خود دستی، بالاخره لوازم خونه، امکانات، بعد چطور یا بلند شده به شهر دیگه، بره کشور دیگه، خب نمیتونی اینا رو ببری دیگه، اینا رو یا میفروشی یا بالاخره از خانواده، از اطرافیات، این حالتی که میشه من کنده میشه، این خودش نوعی دلبستگی ها رو از انسان دفع میکنه. باید وقت در اسلام هم تأکید زیادی به سفر شده، شاید یه جهتش هم این باشه، دفع این نوعی دلبستگی ها باشه، یه جا نچسبی. نه ما همین محله، یا نه همین محله ای که از حاضر نیستش که مثلا این خیابون دیگه بره، همین محله چسبیده، این نوعی وابستگیه. حالا این مسئله فطرتی که خدمتون عرض کردم، این منشأش چیه؟ تا اینجا برهانی که گفتیم تموم شد و حرفمون رو زدیم، گفتیم دلیل، دلیل ثبوتیه، دلیل اثباتی نیست، دلایل اثباتی رو در جلسات بعد خدمت دوستان ارائه میدیم. اما این فطرت چجوری خداوند اینو اعطا کرد؟ آیا مطلبی داریم؟ بله، بر اساس روایات و آیات ما، اینکه قبل از این عالم ما عوالم دیگه ای هم داشتیم، روایت خبر واحد نیست، اخبار متواتره، یعنی در اعتبارش حرفی نیستش. مثلا خلق الارواح قبل الابدان به الف ایام، این حدیث متواتره، خداوند خلق کرد ارواحو قبل از اینکه این بدن بخواد در ارتباط با این دنیا قرار بگیره، 2000 سال قبل، یعنی یه عالمی به عنوان عالم ارواح داشتیم. یا آیه داریم که در عالم زر که این افرادی که در ارتباط با عالم آدم ابوالبشر بودن، اینا هم از فرزندان آدم بودن، به نوع دیگه خلقت ذره‌ای داشتن، اونجا خداوند معرفت الله به همه اینا اعطا کرد. سوالم مطرح کرد، آیه قرآنه که آیا من پروردگار شما نیستم؟ اینا اعتراف کردن قالوا بلا، تو پروردگار من هستی. اینجا آورده از این آیه استفاده می‌کنه، میگه خب کجا؟ اگه بنا باشه که این دنیا اولین این عوالم باشه، این آیه داره چی میگه؟ آیا من پروردگارش اینه؟ قالوا بلا، بگه قالوا بلا رو کجا گفتن؟ که بر اساس اون امتحانشون اساسا همین بوده. و روایات فراوان در این زمینه هستش که استفاده میشه بر اساس مطالب درون دینی که قبل از این عالم عوالم دیگه ای بوده، یعنی عالم زر داشتیم، عالم ارواح داشتیم، امتحاناتی در کار بوده. و جالبیه روایات ما اینا رو تشریح کردن، مثلا در عالم زر چه امتحاناتی صورت گرفت، چی شدن این انبیا، مراتبشون که مختلف شد، چه اتفاقاتی افتاد که مراتبشون مختلف شد، اینها تأثیر داره. گاهی اوقات مثلا یه مثال خدمتتون عرض بکنم، سوال کردن چه شد که وجود نازنین رسول اکرم نسبت به تمام انبیای دیگه مقام و فضیلتش بالاتره، چون مقام و فضیلت اینها در این دنیا اکتسابی که نیستش. که در روایت فرمودن که این به خاطر که قالوا بلا رو زودتر از همه انبیا گفت. یا میگن یونس چرا اینجا در ارتباط با خیلی از انبیای دیگه گرفتاری هایدن، چرا یونس به این وضعیت دوچار شد؟ گفتن یه آن تردید در قالوا بلا کرد، کنتر گفت قالوا بلا رو، که اینا اثراتی که گذاشتش بالاخره این باعث شد که اون مدارج، اون مرتبه رو در این عالم نداشته باشه. روایت در زمینه فراوانه، یعنی خیلی فراوان منتها سنگین، فراوان سنگین که اینها رو کنار هم دیگه گذاشتن و... چون بخاطر ما تصور درستی نسبت به عوالم قبل نداریم. روایت هم در سطحی هستش که خود کسانی که گاهی اوقات عالم ارواح و بنا به مبانی که داشتن انکار کردن، اما گفتن روایت معتبره. مثلا مرحوم آخوند ملا صدر میگه فوق تواتر روایت ها، اما خب چون مبانی داره ناسازگاره میگه اینا ما جور دیگه معنی میکنیم. در خود اصل صحت روایات و اعتباراتش کسی انقلت وارد نکرده، در اینکه محتوای این روایات چیه گاهی اوقات مطرح کردن. حالا ببینید این معرفت خدا، بحث فطرت رو داریم مطرح میکنیم. فطرت اونجوریه که معرفت الله در پود و تاتار و پود و سرشت و حقیقت یه انسان قرار داده. کجا اینا رو قرار داده؟ فرمودن که اینا رو در عالم زر قرار داده. در همون عالم زر خداوند به تمام این موجودات و انسانها معرفت خودش رو قرار داده و از اونها اقرار گرفته. اینم که حالا دوست داشتم که در حاشیه مطلب بحث فطرت بود، بحث اثبات وجود خدا بود، یه برهان فطرت بود، می‌خواستم بگم که بالاخره بعدها اگه این روایات های مواجه شدی ببینید که ریشه بالاخره این فطرت به چه عوالمی برمیگرده و به اون موارد هستش. حالا در این ارتباط صحبت کردم در مورد عالم ارواح یا عالم زر، گاهی اوقات این شبه هم اینجا جواب بدم که به اینجا رسید در چند دقیقه عرضم رو جمع میکنم. گاهی اوقات سوال دارم میگن آقا این با عدالت خدا چجوری جمع میشه؟ مثلا یه نفر در خانواده شیعه بوده، خانواده فرهنگی بودن، خب این شیعه میشه متدین و خوب و آدم بزرگواری میشه و میره بهش. یه نفر توی خانواده گاوپرست بوده، پدر مادر معتاد لاوبالی، خب اینم به طبیعت قضیه اینه که به پدر مادرش میره. قدیما میگفتن که تره به تخمش میره عبولی به بابا. حالا بسره که بالاخره طبیعت امری که این به پدر مادر میره، از پدر و مادری که لاوبالی باشن کمتر پیش میاد. قاعده شذ و ندر پیش میاد که آدم به آدم فرهیخته ای بخواد بیرون بیاد. طبیعت قضیه اینه. گاهی اوقات میگه با عقل تو چجوری حلش میکنی؟ این یکی از مشکلات مباحث اعتقادیه که ما اینو چجوری با عقل، اگه کسانی قائل باشن این عالم اولین عالمه، خب میگه که خب چه کاری خب یه در قرار داده، اینو چه جواب میدیم؟ میگیم خدا به میزان امکاناتی که میدهد افراد رو مؤاخذه میکند. یعنی اون کسی که در خانواده فرهنگی و فرهیخته ای باشه خداوند اونو بد جور مؤاخذه میکنه، اون کسی که در این خانواده لاوبالی باشه بالاخره یه مقدار کار خوب هم انجام میده اونو خیلی در نظر میگیره خدا. این مطلب درسته، اصل قاعده درسته، به میزان امکاناتی که میده خدا مؤاخذه میکنه. طرفو کور قرار داده دیگه در ارتباط با چشمش مؤاخذه نمیکنه دیگه، طرفو کر قرار داده در ارتباط با گوشش مؤاخذه که نمیکنه که. این قاعده کلی. اما خب میگه بالاخره درسته امکانات بعضیا باعث میشه به خاطر همین اقتضاعات اصلا مشرک از دنیا میرن، به خاطر همین اقتضاعات اساسا معاند به وجود میان، به خاطر همین اقتضاعات دشمن اهل بیت شدن، قاتل اهل بیت شدن، قاتل خیلی افراد خوب شد. اینها رو بالاخره این اقتضاعات رو نمیشه نادید گرفت. این جوابش اینطوریه. اون چیزی که توجیه کردن در اتمام میگم این روایت ها باید دیده بشه. یک دلیلی که گفتن این تفاوت ها به چه خاطره، علتش رو در عوامل قبل، در عوالم قبل دونستن. چطور؟ گفتن من در خدمت رسن. گفتن ببینین فرض بکنین که در اون عالم ارواح، بعدشون یه چیزی گفتم دیگه بدم نمیکنم بخل داری اشکال ندارم خواهد دست با دیگه شما خوشحال بشیم، هم از این جملات ما زیاد داریم. بعد خب ببینین در ارتباط با عوالم دیگه، من یه مثالی رو خدمت دوستان میذارم. مثل مدرسه، اون زمانای ما دبیرستان ما 4 ساله بود، ثلث اول داشتیم، ثلث دوم داشتیم، ثلث سوم داشتیم، بعد باز تجدید میشونیم، باز یه نوبت تابستون میرم من مردود رو میکردم مثلا اینطوری. حالا اگه یه نفر ثلث اول بگیره چند؟ بگیره 7، ثلث دوم بگیره چند؟ بگیره 8. این ثلث سوم چند باید بگیره؟
9.
مگه 15 باید بگیره دیگه. 15 باید 10 بود. قبولی 10. ثلث سوم باید 15 بگیره. اما اگه یه نفر ثلث اول بگیره چند؟ بگیره 17. ثلث دوم بگیره 18 یا بگیره 10. ثلث سوم یه 10 باشه راحت. کسانی که در ثلث اول و دوم درست کار کرده باشن ثلث سوم نیاز به زور زیاد زدن نداره، اما کسانی که در ثلث اول و دوم خراب کاری کرده باشن، کم کاری کرده باشن، این ثلث بالاخره باید زحمت بشه، کار براشون مشکله. این روشن؟ این مثال من خدمت دوستان زدم. حالا ببینید نسبت اون عوالم قبل رو در نظر بگیرید که ما در عالم زر بودیم، امتحان شدیم، موقعیت مشخص شده، در عالم ارواح بودیم، امتحان شدیم، اختیار داده به همه، شهوت داده، جهات مختلف داده، تکبر داشتن، تواضع داشتن، همه چی داشتن، به اقتضای اون عالم هر کسی یه جوری عمل کرد. کسانی که در اون عالم اول و عالم دوم، عالم زر و عالم ارواح سر بلند بیرون اومده باشن، خداوند چیکار کرده؟ ارواح اینها رو در 4 ماهگی در ارتباط با جنینی قرار داده، دقیق بفهمید، در ارتباط با جنینی قرار داده که این پدر و مادرش آدمایی هستن، آدمای صالحی هستن، یعنی برای اینکه طی کمال بکنه زحمت زیادی نمیخواد. اما کسانی که در عوالم قبل خوب عمل نکردن، خداوند اینا رو مردودشون نکرده، جهنمشون نکرده، یک جای دیگه، یه عالم دیگه در اختیارشون قرار داده، منتها کار برشون مشکل تر شده. یعنی اصل اختیار محفوظ، اون کسی که چه در عالم زر چه در عالم ارواح بد عمل کرده باشه در این عالم که قرار میگیره، ولی این که پدر و مادرش فرض کن گاوپرست باشن، اعتقادات درست نداشته باشن، لاوبالی باشن، اما اصل اختیار رو داره. اختیار اینطوری نیست که مجبورش کرده باشن، منتها زمینه هدایت براش مشکل تره. درست، زمینه هدایت برای اون راحت تره، برای این مشکل تره. برای این مشکل تره اینو گاهی وقتا میگه خب ظلم کرده خدا، تبعیض قرار شده، میگیم این اقتضاد به خاطر عملکرد نادرستی که در عوالم قبل داشته، این به خاطر این بوده. یه یک شبهه‌ای که میشه با توجه به این سری روایات و اون عوالمی که از آیات روایات میشه استفاده کرد، این قضیه رو میشه حلش کرد. اما اگه چون اون عوالم نباشه و این تنها عالمی باشه که ما در اختیار به اون باشیم، این ابهامات زیاد پیش میادش که بالاخره چطور میشه که یه نفر اینطوری میشه، یه نفر اونطوری میشه. یا مثلا فرض کنید که در مورد حضرات معصومین، اگر از اول ما معصوم قرار میدادن، اگر از اول ما در این عالم به این صورت بودیم، خب چه بسا ما حضرت علی بودیم و چه بسا یه بند خدای چند سال پیش به ما این قول بگم چون ما حضرت علی نشدیم. ما شما نمیگیم اگر حضرت علی از اولش پدر مادرش بزرگوار بودن، زیر تربیت، زیر تحت تربیت و توجه پیامبر اکرم بودش، خب معصوم هم بود. خب ما هم اگه معصوم میکنم اینطوری بود. همه حرف اینه که چطور این امتیازات رو به دست آوردن، تمام امتیازات رو چگونه به دست آوردن، اینها رو با عوالم قبل توجیه میکنن. اینا میگن بهترین بودن، این امتیازات رو بهشون دادن، که البته تو این زمینه هم بحثیه که حالا اینا رو با هم دیگه توضیح بدم، یه مقدار اطاله کلامه، که این بزرگواران در اون عوالم قبل هم یه امتیازات ویژه‌ای نسبت به سایرین داشتن. اونو چی کارش بخوام بکنیم؟ تنها جوابی داره اینه که خداوند علم بلا معلوم داره، یعنی خداوند علم به غیب داره، میدانسته که ردای نبوت و امامت رو در ارتباط با هر کسی قرار ده کی بهتر عمل میکنه، از اول به جبر اون فرد و این جایگاه و امتیازات رو بهش داده. اون تو عوالم قبل چون امتیازات خاصی داشته. در خدمت هستم. همین
فهمید وقتی ما توی این دنیا میبینیم همه این سری خانواده بهترین، این سری خانواده بدتری هست، اینه متفاوت ایجاد میکنه. توی عالم های قبل اگه خلقت انسان حالا به تمام انسان ها به مراقل بگی غیر از انبیاء که شما فرمودید، اگه بگیم که خلقت انسان ها همه یک سال بوده، اونجا چرا بعضی انتخابات بد کردن بعضی انتخابات؟
اختیار. ببینید دو تا بچه دوقلو هم، دو تا بچه دوقلو، پدر مادر یکی، مدرسه یکی، هر چیزی که تا تأثیر یکی یه جوره من میکنه، یکی اختیار داره، یکی این کتاب رو میخواد بخونه، یکی میخواد بخونه، این وارد ازش میگه، یکی نمیزنه. اختیار این لهو ان یفعل لهو ان لا یفعل، کار رو انجام میده، کار رو ترک بکنه. تمام این شهوات بوده، تکبر بوده، منیت بوده، همه اینها بوده. الان بنده در درون خودم واقعا میتونم بدترین کارها رو انجام بدم، میتونم بهترین کارها هم انجام بدم. خودم که باید انتخاب بکنم. و اساسا خداوند به جبر همه رو مختار قرار داد، اما اراده دست اینهای، اراده خوب، اراده بد، این دستشون هستش.
تو که مثلا فرض ما میگیم اختیار ما داریم، مثلا من میتونم بگم من بین میوه ها یکی مثلا چه سیب دوست داره، یکی مثلا فرض کنیم پرتقال، خب این باز باید برمیگرده به سری عوامل دیگه ای که چرا سیب رو واقعا دوست داریم، چرا پرتقال، چرا برمیگرده به خاطرات گذشته، شاید برمیگرده باز علت داره، بدون علت نیست. اگه دو تا موجود کاملا یکسان در نظر بگیریم، انتخاب هایی که باید بکنم باز دارم یکسان بشه. و اگه این یک علت رو داشته باشه، اون کسی که حالا فرمانده مثلا خدا از خودش سوال میپرسه، یک مثلا فرمش کنید حالا مثل پیامبرا زودتر جواب داده، و یکی مثلا مثل اشقیا مثلا فرمش کنید مثل شم دیری تر جواب داده، این حتما باید یک تفاوتی بین این دوتا باشه. اختیار درست، ولی بالاخره اختیار یک کاملا تصادفی باید بگیم، یعنی یک کلمه رو تصادف انتخاب کردن، میام که بالاخره یک سری پیش‌زمینه باید قبلی داشته باشم، مثلا یک کلمه یک شرطی که باید وجودش داشته که اصلا صد لجبازی با خدا اومده کتاب نه من نمیگم.
خب ببینه این چیزی که شما داریم میگه، من متوجه هم چی داریم میگه، یه حرفم زدن هم قائلم داره. تقیق قضیه میشه به جب، یعنی خودش یه سری ویژگی هایی رو داده، خلقت ها مختلفه، بر اساس همون هم دارن حرکت میکنن، اصلا بهشتی جهنمی خوب و بعد اینجا معنا نمیده. اما نکته اینجایه که ببین تمام این شرایط در تصمیم گیری ها نمیگم که دخالت نداره، اما اون چیزی که به عنوان این که فرد این کار رو انجام میده یا این کار رو ترک میکنه، علت اصلیش چیه؟ علت اصلیش همون اراده‌ای که فرد میکنه. مثالی میزنم، ببینید من الان به راحتی شما اینجا یه لیوان آب قرار دادی، یه لیوان زهرم قرار دادی، خب من نمیدونم زهر چیز بدی و آبم بالاخره، من واقعا میتونم الان زهر رو بخورم، یعنی با اینکه میدونم بده، نه جورم هم دوست دارم، ولی واقعا اگه بخوام اختیار خودم با امتحان بکنم زهره رو میخورم. نمیتونم بخورم؟ میتونم.
چرا انتخاب نمیکنی برگردی پیش‌زمینات؟ به خاطر اینکه تو جامعه زندگی کردید که کلاً هیچکی به من نمیره زهر بخور بمیره. اگه تو جامعه زندگی میکردی که واسه طبیعی بود مثلا،
نه ببینید تا اینجا درست، من چیزی در جامعه ای زندگی کردم کسی زهر نمیخوره، با وجود این میتونم الان زهر رو بخورم. نمیتونم بخورم؟ میخوام بخورم مثلا. الان بیاری اصلا واقعا میخوام به شما اثبات بکنم یا باید زهر رو بیارم ما بخوریم. زهر نه، حالا باید که بمینیم یه چیزی که در این سمایی که میزنم بری پشه های اینجا یه کم بخورم مسموم میشه، اگه شما اثبات بکنم به قضیه رو میشه، شما هم میتونی این کار رو بکنی. پس میخوام بگم که اون چیزی که به عنوان علت هستش، اصل اون چیزی که شما به من شماست، انتخاب شماست. شرایط تأثیر داره، شرایط میتونه در حال در انتخاب شما به عنوان علت نیست، یه معده، به عنوان یه چیز علتی نیستش که بخواد این کار انجام بده یا اونو بخوام ترکش بکنه. ما میبینیم که در طی تاریخ همه جورشو داشتیم. پس این فهم به علاوه اینکه این چیزی که شما دارین میگین کلا قضیه رو به جبر میکشه، یعنی دیگه اصلا هیچ خوب و بدی معنا نمیده این وسط، به خاطر اینکه همه چی اگه نایه او باشه و همون هم به عنوان علت باشه، خب پس دیگه شمر همینجور ارزش داره که امام حسین داره، بهش همونجا ارزش داره که جهنم ارزش داره، توش ارزش اصلا باقی نمونه مثلا. حالا اینم می‌خواستم بگم که همچین مسئله‌ای هم هست، چون بحث‌ها به اونجاها هم می‌کشه، بحث عوالم با توجه به قبول اون عوالم که مسلمه در روایات و آیات ما استفاده میشه، این سری شبهات رو به راحتی میشه جواب داد. اما اگه جان چین عوالم رو بزنن که کار خیلی مشکل میشه. خیلی کار مشکل میشه. توجیه این جریانات به سختی هستش. لذا در این زمینه کسانی که متکلمین و محدثینی که پایبند به این حرفا بودن خیلی اینا هم جواب دادن و حل کردن. اما کسانی که یک سری درگیری‌های ذهنی داشتن که عوالم رو نمیتونستن حل بکنن، تو اینها به راحتی نتونستن جواب بدن، خیلی به تکلف افتادن در جواب دادن این مسائل در ارتباط با عدل الهی. خب خسته نباشین. من یه نکته دیگه هم خدمت دوستان عرض بکنم، نه حالا این باشه برای جلسه آینده، چون الان میخوام وارد بشم یه رو بیتون میکشه. انشاءالله خداوند متعال آن به آن معرفت ما، فهم ما، درک ما، معارف حقه بیشتر گرداند، محبت ما به خودش، توجه ما به خودش رو آن به آن در درون ما افزون گرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.